رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روزی 22 فوریه گفت از اوکراین میخواهد میلیاردها دلاری که از آمریکا برای حفظ این کشور از تجاوز روسیه به دست آورده است پس گرداند. دونالد ترامپ تاکید کرد که برای برگردانیدن پول آمریکا تلاش میکند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این حرف ها را در حال گفت که واشنگتن و کیف در مورد سازشنامه کارکرد ذخیره های مینرالی اوکراین که در ساختن اکومولیاتر برای ماشین های الکترونیک کار میآیند گفتگو دارد. کیت کلوک فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه هفته گذشته در صحبت با ولادیمیر زلنسکی گفت امضا این سازشنامه خیلی مهم است. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ های صرف شده ایالات متحده آمریکا در جنگ روسیه مقابل اوکراین است. خبرگزاری ها خبر دادند که زلنسکی از امضای طرح اول این سازشنامه دست کشیده است، ولی با طرح تکمیل شده نو جدی مناسبت دارد. روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین به رسانه‌ها گفته است که بررسی این طرح از روز 24 فوریه آغاز می‌شود. با گفته او اوکراین با این شرط که آمریکا برایش کفالت امنیتی می‌دهد آن را امضا خواهد کرد. اسرائیل رهایی 602 زندانی فلسطینی را که روز شنبه باید بر عوض آزادی 6 گروگان اسرائیلی از غزه رها میکرد به تأخیر گذاشت. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در بیانیه گفته است تا کفالت داده نشود که گروگان های دیگر به برگزاری همایش تحقیرآمیز آزاد میشوند، زندانیان فلسطینی را آزاد نمیکند. حماس که در اتحاد اروپا و آمریکا سازمان تروریستی شناخته می شود، گروگان ها را زیر صدای موسیقی تبلیغاتی و شعارهای ضد مقامات اسرائیل آزاد کرده بود. در بیانیه سروزیر اسرائیل گفته شده است که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حماس بندهای سازشنامه آتش‌بس را نقض کرد، شرف گروگان ها را پس زد و آنها را با هدف تبلیغاتی استفاده برد. 6 گروگانی که حماس روز 22 فوریه رها کرد از آخرین گروگان های زنده بودند که در مرحله اولی آتش بس رهایشان در نظر گرفته شده بود. نمایندگانی حماس اسرائیل را به نقض آتش بس عیبدار کردند که به عهدش وفا نکرد و روز شنبه محبوسان را به نزدیکانشان نسپرد. روز 15 ژانویه اسرائیل و حماس با کمک کشورهای میانه رو به سازش آتش بس رسیدند. رهایی گروگان های اسرائیلی از غزه و آزاد ساختن زندانیان فلسطینی از اسرائیل از شرط های این سازش بود. حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به غزه حمله کرده 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که بیش از 47,000 نفر در حمله های این کشور کشته شدند. در بیروت پایتخت لبنان روز 23 فوریه مراسم جنازه حسن نصرالله رهبر حزب الله برگزار شد. شاخه نظامی حزب الله را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند. حسن نصرالله نیم سال پیش در حمله اسرائیل در تهخانه یک بنای بلندآشیانه در بیروت کشته شد. در مراسم جنازه حسن نصرالله هزاران نفر شرکت کردند. رهبر حزب الله روز 24 سپتامبر سال 2024 کشته شده بود. او بیش از 30 سال رهبر این گروه بود که با اسرائیل در حال جنگ قرار داشت. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
12 سال گذشت، میلیسه در تاجیکستان پلیس نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
برای پیشگیری حالات خسرو،
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از آماده شدن طرح قانون درباره پلیس خبر داد. رمضان رحیمزاده گفت که تبدیل میلیسه به پلیس به خرج کلان نیاز دارد. این در حالی است که روند اصلاحات میلیسه در تاجیکستان 12 سال پیش با سرمایه‌گذاری بین‌المللی آغاز شده، ظاهرا تا حال نتیجه نداده است. وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتی روز 13 فوریه گفت که
لایحه قانون آماده شدگی هست. البته با تشکیلاتی که با ما همکاری دارند، اساساً OVC ما گفتوشینی داریم برای مبلغ گذاری و در آینده این مشکلات را حل کردن. ما نماینده مخصوصی مقامات کورای داخلی اوید با اصلاحات میلیسیا تایلور شدگی از گینیرال سرفیالو عزیلوزاده روباری کردیس هست این ساختور رو و فکر میکنم اویشتا و این ساختور ما گذاشتن ما لازم است.
روند اصلاحات میلیسیا و تبدیل آن به پلیس باید در سال 2020 به پایان میرسید. رمضان رحیمزاده میگوید که با سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مبلغ گذاری این روند قرار داد بستند و این سازمان باید ادامه کار را سرمایه گذاری کند. از آغاز اصلاحات تا سال 2021 برای اجرای آن از بودجه دولت 1,018,000,000 سومانی و از حساب سازمان های بین المللی 493,000,000 سومانی مصرف شده است. دفتر برنامه های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی از یاری های زیاد بر روند اصلاحات میلیسه یادآور شده، اما از افشای حجم مبلغ کمک خودداری کرده است. این نهاد میگوید در تهیه و بازنویسی قانون درباره پلیس از میکدی حمایت مالی کرد و برای تشخیص قانون کارشناسان بین المللی را جلب نمود. در پاسخ سازمان امنیت همکاری اروپا آمده است که موافقه حاصل شده است در پایان ماه فوریه گروه کاری لایحه قانون را با حضور کارشناسان بین المللی و اتشه های پالیسی سفارت ها و سازمان های بین المللی دوشنبه بررسی کنند. 6 سال پیش در حاشیه یک جلسه گروه کاری در مورد اداره اصلاحات میلیسه اونیفورم یا لباس یگانه پالیس تاجیک معرفی شده بود. آن زمان رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که برای گذشتن از میلیسه به پالیس تمامی ساختار باید دیگر کرده شود.
وز نامدن نام میلیسیا با پلیسیا این تغییر پوره تمام خصوصیت های با قابلیت آن علاقمند در نظر دارد، یعنی محتوای آن باید تغییر داده شود. مثلا اونجا دوزوری نویشی از جزوهای گوناگون علامت ها گرد زیو شتم ها مهر ها بلند و بسیار دیگر، این چنین اهمیت نهایت مهم را تغییر داده این مفهوم کارمندان اشغال می کند. بنابراین باید برنامه های درسی
در گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بارها سازمان امنیت همکاری اروپا را برای اجرا نکردن مسئولیت هایش در مورد مبلغ گذاری انتقاد کرده بود، اما دفتر برنامه های سازمان در دوشنبه گفته بود که این موضوع را شرح نمی دهد. در سال 2021 یک برنامه دیگری 5 ساله اصلاحات میلیسه آغاز شده ولی تا حال میلیسه پلیس نشده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
همه چهره های شناخته که با اتهام قصد تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از حکم دادگاه بزینه کساسیون شکایت بردند. در این باره یک منبع معتمد از دادگاه عالی 19 فوریه به رادیوی آزاد خبر داد. تفصیلات را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. پیوندان دست کم 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم ناراضگی کردند. به اطلاع دریافته رادیوی آزاد، دعوای چهره های شناخته از قرار زینه اولی دادگاه بعد از 19 فوریه به زینه کساسیون دادگاه عالی سپاریده شده است. یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند، گفت خشاوند یکی از چهره های شناخته. وکیل دفاع روزنامه‌نگار و مادر دو کودک خردسال رخشان حکیموا 18 فوریه به رادیوی آزادی گفته بود از بالای قرار 8 سال حبس این خبرنگار به زینه کساسیون شکایت برده است. خبرگزاری از اپلوس هم 18 فوریه از دعوای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات خبر داده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و همراه خان ظریف سابق وزیر کارهای خارجه 27 ساله، جمشید بایف سرهنگ پیشین امنیت 21 سال، احمد شاه کاملزاده سابق معاون رئیس حزب دموکرات 19 سال، اکبر شاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 18 ساله، عبدالفیض عطایی سابق سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجه 17 سال، نورامین غنی‌زاده از سرهنگ پیشین امنیت 18 سال و روزنامه‌نگار رخشان حکیمه به 8 سال زندان محکوم شدند. همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه اینه سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد. آنها به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافع این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش‌های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی نگفتند که چهره‌های شناخته با کدام دلیل‌ها گناهکار دانسته شدند. مقامات میگویند که این پرونده مهر مخفی دارد و فاش کردن جزئیات آن ممکن نیست، اما آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته گذاشتن مرافع گمانزدهای تبدلات شبه و گمانها را درباره درستی ادعای مقامات به وجود آورده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گردیشی آیام هر شام کی آید زی پیان سهری
بیننده عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدونیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. و نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی اونها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد. زیرا موجی نوی نفرت و بگونه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای اویله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست. زیرا مناسبت با اونها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شدند. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است. عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار میکنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها رو به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصوری نادرست درباره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کار یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کم تر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه رو باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیان هم فقط یک بیان خالص و یا یگان کار خواهند کرد.
به
نظر من یک بیانیه خالی است و اونگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگزاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیا است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کردن نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای آیلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد آیله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از آنجا که امکانات درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوبه برگزار نماید. میگویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چونی سوال بجو باشد حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک با روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقل های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند. یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چونان برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت‌های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر.
Мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من با حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و بخصوص در حال حاضر که با آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از امریکا، درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مرتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره‌نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرینان و تماشابینان میگن که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدگی بودم، خیلی حالم خوب نبود و یکگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذشته بودم، اونجا هم نرفتم. اما نمایش بعد یک مدت، بعد 10 روزی ریپتیت من گرفت، نمایش من کشید غرق در خودش.
نمایش خونخوار تاراسی مسحکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاهنور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانه‌اش زیاد چالاکچی و اوباش شریکی وی عثمان بوقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مردی بی‌آزار، حلیم، مهربان بوده، با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یک از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره‌شینی می‌کنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره وارد بحث می‌شوند و به پلیس مراجعت می‌کنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را با یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان می‌اندازد. تاراس محلی است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است. قربان صابر میافزاید:
مسئله روز است آخه، همون وقتی که مثلا ما 10 روز ریپیتیت کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانمی مرا در نمایش از خانهش پیش کردن، یعنی اجارشین بود عینن مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گیریه میکرد که یعنی بارو بخچمه در بیرونی در ماندین، نمیدانم چی کار کنم. یعنی بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است، یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزا رو از بین بریم.
این اثر هرچند در سالهای 60 عصری گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابینان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمان ما احساس می شود. به گفته تماشابینان، اجرا کردن نقش‌های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملیکه عزیز محمدوه، بای مراد حیتوف، رابعه عبدالله و آن را مؤثرتر کرده است. دانیار دانایف یکی از تماشابینان میگوید:
ما امروز به تئاتر کمال خوجندی آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. در این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت.
نیلوفر عزیز محمد و تماشابین دیگر این صحنه گفت:
در این نمایشنامه خاله من نقش آفریده است. نمیدونم حسیاتم را بعد تماشای آن چگونه بیان سازم. با خاله هم افتخار میکنم. نامی آن کس ملیکه بانو عزیز محمد است. این نمایشنامه خیلی رنگ و رنگ بود. لحظه های خورسندی و غمگینی داشت. من انتظار نبودم که این نمایشنامه به من پسند می آید.
بلو اچن انترسن سمتریتی و я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился.
تشبسکارانی به صحنه‌گذاری نمایش میگن آنها در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان هم پیشکش تماشابینان کردند. امسال بار اول آنها در خوجند به نمایش گذاشتند و تصمیم دارند به دیگر منطقه ها نیز برند. لطف‌الله دولتوف تشبسکاری به نمایش‌گذاری این صحنه افزود:
یگانه جایی که ما میریم همه وقت زال تالارا پر میسته، پوری تماشابین هست. همین خوجند است. برای همین ما از مردمی خوجند، از مردمی فرهنگ دوست تئاتر دوستی کجان می ندارزیم. این در حقیقت اولین سفری ما در سال 2025 است.
هرچند خونخوار تاراسی در انقره نوشته شده است، آن صدای اجاره نشینان را در دوشنبه، خوجند و هر گوشه دیگری که مردم برای عدالت تلاش میکنند انعکاس میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان با ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگار مقیمی سردار ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانس روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
"گزارش این که جمهوری تاجیکستان در موقعی 164 قرار دارد، معلوم نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی، از نگاه فرهنگ و فعالیت ها تحلیل کرده میشن و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد رساند."
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه نظر کنیم، خلاف به دولت های همسویه، مثال بگیرم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبع، ازبکستان و قزاقستان 9 منبع تحلیل کرده شده است. اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 منبع معلومات گرفتند و منبع ها نیز تاثیر می رساند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگانی آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسشی سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نمایندگان قشرهای جامعه هم از این متداول فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم نیست سال پیشتره قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر میگفتن که بیشتر بود با یک اندازه گویه که کم شده است یا کم تر زیاد شده است که این به فکرم معین کننده وضعی همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیان که همین خیلی باشد. اما البته که همه سواله میگذراند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع با طور کلی تغییر نیفتد.
وجودی فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقادها قرار گرفته است. در آژانس کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در رده بندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی این آژانس در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
زن ماشین میروند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون!
ها!
بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانه که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری، زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز. سلام خواهر، امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانانی برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه‌های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع‌های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می‌شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیلداری تاجیکان عیبدار میشوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کاری زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگاری زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکاری شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن می شود، بی‌طرف ماندن نمی خواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمینه روان میکردن. در شکل متنی تخمینه اونا را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنده در صفحه خودش میموند و هر قدری که بسیار در برای این پرابلم و در جمعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم ها حل خود را بو میابد و حل وای پیدا میشه.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقلی که وای نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها به او هر خیلی مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در اویله سالین نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده روید با کودک خود داشته است. اموزا نمیتونست که با یکانجا روید درش محکم شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وی زن کمک کنیم و اویلش رفته وی زن رو بویم که آزاد کردن خطا نمی کنیم.
که همشون ویران کردن یک اویله نیستیم، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قبل علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتی چه خیلی مرد است که زنی خیلی در نوار مثلا نمویش می دید این چیزو هست. بعد هم که زنی من در نوار شکر کرده است، همسری من در نوار شکر درست گفت است، به جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفت است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون چیز داره. ولی یک مصره های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنار که شینند زویند شیرانی نه. لیکن اینجا مسئله به نهایت نزدیک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزویند و شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کار جفت جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و علیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده در باره عقیده های شخص شده مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه‌ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با خود پخصوده میکنه و برکه کرسونه و میشنند بچه ها کتی درس میکنند یا که ویه ها رو عبوزی میدارند با خوب تیار میکنند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با ویه کدک باشد بچه ها کتی من ویه میکنند. بعدی که ما بچه ها مثال خوب بندیم ما هر یک فردان ها رژیم با موندگی ما مثال بچه ها میخوبانیم بعد یک دیگر کتی ششته چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همین خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاه و بین کردن این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزند پدرم هست هم فرزند مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودمو قطی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش اومد مثلا وای خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه و بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما میمونید که شوهرتون به شما یاردم رساند با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت میگویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم میرسند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندوبری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتاری بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده استوریز شما ده شوهرم به من کمک رساندن سر کرد یک گپ زنیش کمتر مهر محبت زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شناسویم نشان دهیم در پیشی خسرو خوشتمانم نشان دهیم. بعد شوهرم میگفت که من تو به یاردی میرسونم لیکن التماس میشه هیچ کا نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گپ گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد نه از سببی که مثال وای کار میکنه از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر با رفیقانش صرف کند با اویلهش نه. مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثال وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبان وای کن من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن وای اوجا همین چیز جمع می شود علاموش بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد می شود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان می دهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندشه عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و موثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشیدر رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و با زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه را برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری را پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموما با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلوگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وعین ها، همین تجربه مثبت بلوگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تأثیری همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی یکی در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتمی حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشاری پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود رو به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها میباشد که مثلا مرد باید آیله رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد، کار زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در آیله آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک آیله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویلی جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین میارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویلی خود روان نمایند. این برای جوری نمودنی مثلا در اویره یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودنی امکانیت برای گوش کردنی مثلا معموهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود، یا اینکه مرد در حیات خود جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن میکند یا به کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نوبسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبتی سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشر برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوت ها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد، همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد به او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
Oh, رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روزی 22 فوریه گفت از اوکراین میخواهد میلیاردها دلاری که از آمریکا برای حفظ این کشور از تجاوز روسیه به دست آورده است پس گرداند. دونالد ترامپ تاکید کرد که برای برگردانیدن پول آمریکا تلاش میکند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این حرف ها را در حال گفت که واشنگتن و کیف در مورد سازشنامه کارکرد ذخیره های مینرالی اوکراین که در ساختن اکومولیاتر برای ماشین های الکترونیک کار میآیند گفتگو دارد. کیت کلوک فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه هفته گذشته در صحبت با ولادیمیر زلنسکی گفت امضای این سازشنامه خیلی مهم است. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ های صرف شده ایالات متحده آمریکا در جنگ روسیه مقابل اوکراین است. خبرگزاری ها خبر دادند که زلنسکی از امضای طرح اول این سازشنامه دست کشیده است، ولی با طرح تکمیل شده نو جدی مناسبت دارد. روسلان ستفانچوک رئیس پارلمان اوکراین به رسانه‌ها گفته است که بررسی این طرح از روز 24 فوریه آغاز می شود. به گفته او اوکراین با این شرط که آمریکا برایش کفالت امنیتی می دهد آن را امضا خواهد کرد. اسرائیل رهایی 602 زندانی فلسطینی را که روز شنبه باید بر عوض آزادی 6 گروگان اسرائیلی از غزه رها میکرد به تأخیر گذاشت. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در بیانیه گفته است تا کفالت دادن نشود که گروگان های دیگر به برگزاری همایش تحقیرآمیز آزاد میشوند زندانیان فلسطینی را آزاد نمیکند. حماس که در اتحاد اروپا و آمریکا سازمان تروریستی شناخته می شود، گروگان ها را زیر صدای موسیقی تبلیغاتی و شعارهای ضد مقامات اسرائیل آزاد کرده بود. در بیانیه سروزیر اسرائیل گفته شده است که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حماس بندهای سازشنامه آتش‌بس را نقض کرد، شرف گروگان ها را پس زد و آنها را با هدف تبلیغاتی استفاده برد. 6 گروگانی که حماس روز 22 فوریه رها کرد از آخرین گروگان های زنده بودند که در مرحله اول آتش بس رهایشان در نظر گرفته شده بود. نمایندگان حماس اسرائیل را به نقض آتش بس عیبدار کردند که به عهدش وفا نکرد و روز شنبه محبوسان را به نزدیکانشان نسپرد. روز 15 ژانویه اسرائیل و حماس با کمک کشورهای میانه رو به سازش آتش بس رسیدند. رهایی گروگان های اسرائیلی از غزه و آزاد ساختن زندانیان فلسطینی از اسرائیل از شرط های این سازش بود. حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به غزه حمله کرده 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که بیش از 47 هزار نفر در حمله های این کشور کشته شدند. در بیروت پایتخت لبنان روز 23 فوریه مراسم جنازه حسن نصرالله رهبر حزب الله برگزار شد. شاخه نظامی حزب الله را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند. حسن نصرالله نیم سال پیش در حمله اسرائیل در تهخانه یک بنای بلندآشیانه در بیروت کشته شد. در مراسم جنازه حسن نصرالله هزاران نفر شرکت کردند. رهبر حزب الله روز 24 سپتامبر سال 2024 کشته شده بود. او بیش از 30 سال رهبر این گروه بود که با اسرائیل در حال جنگ قرار داشت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تمامی نامدا جمعیت باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
12 سال گذشت، میلیسه در تاجیکستان پالیس نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
برای پیشگیری ولادت
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از آماده شدن طرح قانون درباره پالیس خبر داد. رمضان رحیمزاده گفت که تبدیل میلیسه به پالیس به خرج کلان نیاز دارد. این در حالی است که روند اصلاحات میلیسه در تاجیکستان 12 سال پیش با سرمایه‌گذاری بین المللی آغاز شده، ظاهرا تا حال نتیجه نداده است. وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتی روز 13 فوریه گفت که
لایحه قانون آماده شدگی هست. البته با تشکیلات هایی که با ما همکاری دارن، اساسا OVC، ما گفتگوشونی داریم برای مبلغ‌گذاری و در آینده این مشکلات را حل کردن. ما نماینده مخصوصی مقامات کارهای داخلی اوید با اصلاحات میلیسیا تعیین شدگی از گنرال سفیالو عزیزوزاده روبری کردیس هست این ساختار رو و فکر میکنم اویشتا و این ساختار ما گذاشتن ما لازم اصلی.
روند اصلاحات میلیسیا و تبدیل آن به پالیس باید در سال 2020 به پایان میرسید. رمضان رحیمزاده میگوید که با سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مبلغ گذاری این روند قرار داد بستند و این سازمان باید ادامه کار را سرمایه گذاری کند. از آغاز اصلاحات تا سال 2021 برای اجرای آن از بودجه دولت 1 میلیارد 18 میلیون سومانی و از حساب سازمان های بین المللی 493 میلیون سومانی مصرف شده است. دفتر برنامه های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی از یاری های زیاد بر روند اصلاحات میلیسه یادآور شده، اما از افشای حجم مبلغ کمک خودداری کرده است. این نهاد میگوید در تهیه و بازنویسی قانون درباره پالیس از وکیلی حمایت مالی کرد و برای تشخیص قانون کارشناسان بین المللی را جلب نمود. در پاسخ سازمان امنیت همکاری اروپا آمده است که موافقه حاصل شده است در پایان ماه فوریه گروه کاری لایحه قانون را با حضور کارشناسان بین المللی و اتشه های پالیس سفارت ها و سازمان های بین المللی دوشنبه بررسی کنند. 6 سال پیش در حاشیه یک جلسه گروه کاری در مورد اداره اصلاحات میلیسه اونیفرم یا لباس یگانه پالیس تاجیک معرفی شده بود. آن زمان رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که برای گذشتن از میلیسه به پالیس تمامی ساختار باید دیگر کرده شود.
وزامدن نام میلیسیا با پالیسیا این تغییری پوره تمام خصوصیتهای و قابلیت آن الوکالان رو در نظر دارد، یعنی محتوی آن باید تغییر داده شود. مثلا وجود دوزوری نویشی از جزوهای گوناگون علامتها بردزیها شتمها مهرها بلانکها و بسیار دیگر. این چنین اهمیت نهایت مهم را تغییر داده این مفهوم کارمندان اشغال می‌نماید. بنابراین باید برنامه‌های درسی، کورس‌های تربیتی، کنفرانس‌ها، سمینارها در این زمینه تشکیل شود.
در گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بارها سازمان امنیت همکاری اروپا را برای اجرا نکردن مسئولیت‌هایش در مورد مبلغ‌گذاری انتقاد کرده بود، اما دفتر برنامه‌های سازمان در دوشنبه گفته بود که این موضوع را شرح نمی‌دهد. در سال 2021 یک برنامه دیگری 5 ساله اصلاحات میلیسه آغاز شده، ولی تا حال میلیسه پالیس نشده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
همه چهره های شناخته که با اتهام قصد تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از حکم دادگاه به زینه کساسیون شکایت بردند. در این باره یک منبع معتمد از دادگاه عالی 19 فوریه به رادیوی آزادی خبر داد. تفصیلات را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. پیوندان دست کم 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم ناراضگی کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، دعوای چهره های شناخته از قرار زینه اولی دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کساسیون دادگاه عالی سپاریده شده است. یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند، گفت خشاوند یکی از چهره های شناخته. وکیل دفاع روزنامه‌نگار و مادر دو کودک خردسال رخشان حکیموه 18 فوریه به رادیوی آزادی گفته بود از بالای قرار 8 سال حبس این خبرنگار به زینه کسسیونی شکایت برده است. خبرگزاری از اپلیوس هم 18 فوریه از دعوای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات خبر داده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه 27 ساله، جمشید بایف سرهنگ پیشین امنیت 21 سال، احمدشاه کامل‌زاده سابق معاون رئیس حزب دموکرات 19 سال، اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 18 ساله، عبدالفیض عطایی سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجه 17 سال، نورامین غنی‌زاده سرهنگ پیشین امنیت 18 سال و روزنامه‌نگار رخشان حکیموف به 8 سال زندان محکوم شدند. همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه اینه سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد. آنها با کوشش بازداشت گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافع این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش‌های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی نگفتند که چهره‌های شناخته با کدام دلیل‌ها گناهکار دانسته شدند. مقامات میگویند که این پرونده مهر مخفی دارد و فاش کردن جزئیات آن ممکن نیست، اما آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته گذشتن مرافع گمانزدهای تبدلات شبهه و گمان‌ها را درباره درستی ادعای مقامات به وجود آورده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی مرغانی چمن را برهی بود نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی آیان، هر شام کی آید زی پیان سحری
عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو روزی
تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ می زنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دسته جمعی مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دسته جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عمومی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نوبسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعدادی آنهایی را هم باید به این نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصور نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است یا یگان کار خواهند کرد؟
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیه است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط و زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من رفت دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتم به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتم به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشان میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان و ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهوگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تو چهت اویله های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزوعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسر خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی به جا باشد، حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقل‌های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر میشود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه میدهد، جوانان زیاد کشته و زخمی میشوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کنید. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت‌های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
من کاشت سشتو и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
По назари ман ба хукумати Таджикистон ва итиодияҳои тоҷикони Русия, ки дар шаҳрҳои гуногуни он ҳастанд ва зуҳур ва рушд мекунанд, зарур аст ки хомӯш набошанд. Ин муҳим аст ва муҳим он аст ки муттаҳид бошанд, садои хешро баланд кунанд. Муҳим аст андаке рафторашонро тағйир диҳанд. Муҳоҷирони тоҷикро орому сокиту хоксор ва ё ситамкаше меноманд, ки мекушанд сар баланд накунанд, то аҳволашон аз ин ҳам бадтар нашавад. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و بخصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم، یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
اگر ما بودیم об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مراتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرین و تماشابینان میگویند که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدگی بودم، خیلی حالم خوب نبود و یک گون کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذشته بودم،